و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم چند مقام ایرانی از سوی آمریکا را یک بازی کودکانه خواند. قیمت بلیت هواپیما در جمهوری اسلامی ایران 30% افزایش یافت. و شیرین عبادی و 8 سازمان مدافع حقوق بشر خواهان آزادی نسرین ستوده شدند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، خوش اومدید. این مجله نیمروزی ماست، اون هم در یک شنبه 11 مهر ماه 1389 خورشیدی، برابر با 3 اکتبر 2010 میلادی. در کنار شما هستم، محمد زرقامی، با تازه ترین خبرها. البته در کنار این خبرهایی که در این ساعت خواهید شنید، شما میتونید شنونده بازپخش برنامه دیدگاه‌ها، برنامه تحلیلی سیاسی ما هم باشید که به صورت هفتگی پخش میشه و تکرار اون رو میتونید در این ساعت برای آخرین بار البته بشنوید. نخست به سراغ خبرها بریم و خبرها رو از ایران آغاز کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تحریم چند مقام ایرانی از سوی آمریکا را یک بازی کودکانه خواند. آقای لاریجانی روز یکشنبه آمریکا را به رفتار بی‌ضابطه در قلمرو حقوق بین الملل متهم کرد و افزود: پیشنهاد می‌کنیم دارایی همه مسئولان ایرانی را بلوکه کنید که شاید از آلام و کدورت‌های شکست‌های پی در پی در منطقه آرامش موقتی و کاذب برای خود دست و پا کنید. دولت ایالات متحده آمریکا چهارشنبه گذشته 8 مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در فهرست سیاه اقتصادی قرار داد. اما در خبری دیگر، طبق تصمیم شورای عالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از روز 15 مهر ماه قیمت بلیت کلیه پروازهای داخلی به میزان 30% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری دلیل این افزایش قیمت را درخواست‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است. این سازمان افزوده: نرخ بلیت هواپیما در ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایین است. اما شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح به همراه 8 سازمان برجسته مدافع حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. خانم ستوده که وکالت تعدادی از روزنامه‌نگاران و ناراضیان سیاسی و همچنین شماری از محکومان به اعدام را که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند به عهده داشته، نزدیک به 3 هفته پیش بازداشت شد. سازمان های عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و فدراسیون بین المللی حقوق بشر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و سرانجامی که 10 تن از مقام های ارشد فلسطینی روز شنبه از تصمیم محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای رد مذاکره با اسرائیل حمایت کردند. بریم سراغ دیدگاه ها. اگر وقتی باقی بود، باز در کنار شما خواهم بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. درخواست محاکمه سران معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته، همزمان با تذکر کتبی 170 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد و انتقاد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره معضل وقف دانشگاه آزاد. بازتاب اختلاف نظرهای جناحی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در میان اصولگرایان و محافظه‌کاران از سوی و حامیان و منتقدان دولت در جناح راست از سوی دیگر. 170 نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهور از این گفته‌های او که مجلس در رأس امور نیست انتقاد می‌کنند. محمود احمدی نژاد پیش از سفر به نیویورک برای حضور در 65مین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل، این گفته معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را که مجلس در رأس امور است، مربوط به شرایط و زمانی خاص دانسته بود و اکنون نمایندگان معترض مجلس در واکنش تأکید رئیس جمهور را بر چیرگی دولت بر مجلس بر نمیتابند. بر اختلاف نظری که از اصطکاک میان اکثریت نمایندگان مجلس با رئیس دولت سر برآورده، بگومگو میان رئیس قوه قضاییه و رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود دیگری افزوده. صادق لاریجانی این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی را که هر کس وقف دانشگاه آزاد را برهم زند بالاتر از خداست، ناشایست، اشتباه و عوامانه دانسته است. دامنه این جدال لفظی اینک به مطبوعات عمده جناح راست کشیده شده، تا جایی که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود گفته های صادق لاریجانی را تازه ترین نمونه از مناقشات پرهزینه توصیف کرد. عنوان سرمقاله کلمه منبتل با یک علامت سوال و یک علامت تعجب، چنان که در پایان نوشته معلوم می شود، تنیس به رئیس قوه قضاییه وزیر سوال بردن احاطه او بر صرف و نحو عربی. همزمان امامان جمعه میگویند رهبران مخالف دولت باید محاکمه شوند، خواستی که بویژه بعد از اعتراض عاشورا در نهم دی ماه سال گذشته در میان حامیان دولت قوت گرفت. نتیجه تازه ترین استکاک های جناحی و جدال های لفظی بویژه در طیف راست جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار فراکسیون مستقل ها در مجلس سوم، و فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و حامی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر دو در تهران، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای شعله سعدی، از شما آغاز میکنیم. مشخصات این 170 نماینده مجلس که به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی دادن چیه؟ اغلب متمایل به کدوم جناح هستن؟
ببینید، علاوه بر یک اقلیتی که در گرایش اصلاح طلب قرار دارند، اقلیت مجلس هستند، در بین اصولگرایان که اکثریت مجلس رو تصاحب کرده هم یک جنگ قدرتی وجود داره، نه فقط در مجلس بلکه در مجموعه حاکمیت که در اختیار اصولگرایان هست. اون که مربوط به مجلس هست باید قائل به تفکیک بشیم، چون حدود 195 نفر از نماینده ها از اظهارات احمدی نژاد در سازمان ملل تشکر کردن به موجب یک نامه، ولی 170 نفر هم الان بهش تذکر دادن و بهش اعتراض کردند. طبیعتاً بخشی از این 170 نفر همون هایی هستن که اون نامه 190 خورده رو هم امضا کردند. بنابراین میشه نتیجه گیری کرد که اینها موازهشون تفکیک شده به دو قسمت. یکی راجع به موضع‌گیری احمد نژاد در خصوص مجلس که گفته مجلس در بحث امور نیست، که البته اشتباه کرده به لحاظ قانونی، حتیم که به لحاظ عملی همین جوری هست که آقای احمد نژاد گفته. بخشی هم که تشکر دادن از موضع ایشون در سازمان ملل، بخشی هم اعتراض دادن به موضع ایشون راجع به جایگاه مجلس. بنابراین میشه این تفکیک رو قائل شد.
خانم گوارایی، نامه این 170 نماینده مجلس تذکر کتبیشون به رئیس جمهور از نظر شما بیانگر چه مناسباتی میان مجلس و دولت؟
بعد از رویداد جنبش سبز، در بعد از انتخابات 1388، جناح بندی ها در درون اصولگرایان و محافظه‌کاران افزایش پیدا کرده. کسانی که از ابتدا به جنبش سبز بودن و اصلاح طلبان، اونها جایگاهشون مشخصه. الان درگیری و اختلاف و نزاع بیشتر در خانه محافظه‌کاران هستش و جناحایی که به نوعی حامیان همین دولت برآمده از کودتا هستند. منازعه اصلی بر سر نوع نگاه و نگرش و عملکرد آقای احمدی نژاد است، که به نوعی بر اساس توهم ناشی از این که من 25 میلیون رأی دارم، این جایگاه رو برای خودش قائل شده که تقریبا سایر قوا در ایران رو دور بزنه و اقداماتی رو که مطابق با اهداف و برنامه‌های خودش هستش، حتی خارج از همین قانونی که نسبت بهش این همه انتقاد و اشکال وجود داره بخواد انجام بده. بنابراین صحبت ایشون در رابطه با مجلس و نفی جایگاه مجلس که بر اساس همین قوانین موجود جایگاهی هستش که به دلیل عزل ریاست جمهور، تایید ریاست جمهور، تایید وزرا، عزل وزرا برای به استیضاح کشاندن اونها، نشون میده که در جایگاهی هستش که حق اشراف بر قوه مجریه رو داره. خانه‌ها موجب تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها میان جناح اصولگرایان شد که ما تقریبا دو سه هفته گذشته رو تماما شاهد این بودیم که افراد مختلف در سطوح مختلف به این مسئله پرداختن و عمدتا هم بر نقد دیدگاه های احمدی نژاد در موضع ریاست بر قوه مجری این انتقادها و عملکردها صورت داشت.
آقای حقیقی، نتایج مترتب بر دادن این تذکر کتبی 170 نماینده مجلس چی میتونه باشه برای دولت و رئیس جمهور، در حالی که در برخی موارد کار به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در این گونه اختلاف نظرها کشیده؟
خب مجلس از عناصر قدرتی خود و نظرت خودش به نظر من بیشتر استفاده خواهد کرد، به خصوص اینکه هیئت رئیسه مجلس به ویژه آقای دکتر لاهیجانی به نظر من بعد از این با دقت و تندی بیشتری در مورد دولت برخورد خواهند کرد. در مواردی خب در گذشته بوده امتیاز دادن، ولی به نظر من بعد از این نظر آقای احمدی نژاد و روابطی که میان مجلس دولت ایجاد شده، اونا از حق خودشون بیشتر استفاده خواهند کرد. آقای احمدی نژاد از همون روز اولی که اومد سر کار، چون معتقد دولت امام زمانه، اصلا نهادهای دیگر رو از زاویه ایدئولوژیک خودش در از ذیل نهاد ریاست جمهوری میدونه، حتی نهاد رهبری. و به خاطر همین اگر دقت کرده باشید در مجلس هفتم با آقای ابوطالب میگفت شما برو دنبال کار فیلمسازید، اینجا که تو مجلس هستید در از سر کار هستید، یعنی ایشون مدرس نمانده سر کار هستن. و اینکه بخشنامه های دولت آیین‌نامه رو برای مجلس نمیسن، مصوبات دولت رو، هیئت دولت رو، همه اینا بی‌اعتنایی‌ش ناشی از همین هم دید ایدئولوژیکشه و هم اینکه معتقد در قدرت سیاسی باید دولت یک ید واسعی داشته باشه بتونه هر کار انجام بده و بروکراسی رو با دور بزنه. این قوانین همش بر مبنای این هست که دولت رو محدود کنه. تئوری ایشون تئوری مدیریت تحولگراست. تو مدیریت تحولگرا در حقیقت مجلس نقشی نداره در اینکه بتونه دست و پای دولت رو ببنده و نهادهای دیگه جامعه مدنی. و بعد از این به نظر من مجلس سعی خواهد کرد که با استیضاح وزرا یا با تغییر در لوایح بودجه یا با افزایش سوال از دولت و همچنین نامه‌هایی که آقای لاهیجانی میفرسته در مورد اینکه تخلفات دولت رو به طور رسمی توی فایل میذارن، همه اینا میتونه زمینه ساز این باشه که در صورت لزوم، حالا ممکنه آینده دور باشه نزدیک باشه، دولت رو ببرن به سمت استیضاح. البته نباید فراموش کنیم که از همین الان دولت و مجلس، جناح در مجلس، در فکر انتخابات آینده مجلسن. اگر آقای احمدی‌نژاد بخواد آقای مشایی رو به قدرت برسونه، راهی نداره که مجلس بعدی تحت اختیارشون باشه و از حالا دارن گروه های اقتصادی سیاسی رو بسیج میکنن برای اینکه بتونن در انتخابات بعدی یارگیری بیشتری بکنن.
چهره شاخص مؤتلف هم گفته که باید مطمئن شد که در مجلس نهم نامحرم ها داخل نمیشن. حالا آقای شعله سعدی، رویداد دیگه که حاکی از استکاک در درون جناح راست میان طیف اصولگرا و محافظه‌کاره مربوط به واکنش صادق لاهیجانی رئیس قوه قضاییه است، به گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره غیر ممکن بودن ابطال وقف دانشگاه آزاد، موضوع چیه؟
خب باز هم موضوع برمیگرده به اون جنگ قدرتی که در بین محافظه‌کاران گفتم وجود داشته. در واقع از موقعی که احمدی نژاد سر کار اومد، شایع شد که ایشون گفته که 3 جایگاه در اختیار رفسنجانی و تیم شخص باید اونها رو زد. یکی دانشگاه آزاد، یکی شرکت نفت و یکی هم مناطق آزاد تجاری. در واقع همین 3 هم هدف قرار گرفت و به صورت هرچه تمام‌تر این 3 دستگاه تحت فشار جدی قرار گرفت و در رابطه با دانشگاه آزاد برای تضعیف او چون راه خاصی رو پیدا نکردن، سیاست ترویج پیام نور رو و گسترش پیام نور رو پیش گرفتن که در واقع رقابت سنگینی با دانشگاه آزاد بکنه. بعد هم که اصلا گرفتن که اساسنامه رو تغییر بدن و متقابلا طرف مقابل یعنی رفسنجانی و دوستانش هم برای این که کنترل دولت رو بر دانشگاه آزاد کم بکنند و به خصوص اموالش رو مسئول بدارند، تصمیم به وقف اونجا گرفتند. در مورد وقف یه موضوعگیری از آقای خامنه‌ای نقل شد که حالا من نمیدونم درست هست یا نه، که گفته بود که هم وقف دانشگاه متوقف بشه و هم اجرای این اساسنامه جدیدی که برای دانشگاه آزاد از سوی شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده. من تصدیق این حرف رو نمیدونم، ولی اگر که این حرف زده شده باشه، دو حالت بیشتر دانشگاه آزاد وقفش نمیتونه داشته باشه: یا این وقف صحیحاً واقع شده یا ناصحیح است. اگر صحیحاً واقع شده، از همون لحظه که واقع میشه یک شخصیت مستقل حقوقی پیدا میکنه و به جریان میفته، هیچ کس هم نمیتونه اون رو متوقف کنه. حتی خود واقف دیگه بعد از اینکه وقف محقق شد با شرایط خودش و معتبر بود به لحاظ رعایت شرایط، از اون لحظه به بعد دیگه خود واقف هم نمیتونه در اون دخالت کنه و طبیعتا هیچ کسی دیگری هم نمیتونه. و اما اگر که این وقف از اول صحیح نبوده، درست نبوده، باطل بوده، اصولا به جریان نمیافتاده تا بخواهد متوقف بشه. لذا این موضع گیری که منتصب به خامنه‌ای هست، من صحت صحبش نمیدانم، اصولا محل سوال هست. ولی به هر حال بعد از بالا پایین شدن های فضای سیاسی کشور، اصولا موضع گیری های این چنینه که بیشترین که ماهیت قضایی و حقوق داشته باشه ماهیت سیاسی داره، تابعی است از شرایط سیاسی. یعنی اگر که اون جناحی که حاکم هست خودش رو در جایگاه برتری بیاده و فکر بکنه که بحران رو پشت سر گذاشته و الان به امور مسلط هست، طبیعتا تلاش میکنه تا آنچه که ابزار و وسائل و حالات رقیبش هست رو ازش بگیره و اون رو منتفی بکنه. به نظر میرسه با این تا حدی فروکش کردن التهابات فیزیکی خیابانی جنبش سبز، هرچند که به لحاظ اندیشه‌ای، به لحاظ محتوایی و به لحاظ اهداف این جنبش ارتقا پیدا کرده و گسترده‌تر و عمیق‌تر شده، اما حضور فیزیکی خیابانش به هر حال بعد از سرکوب عاشورا تا حدی به محاق رفته و ممکن است این قضیه حاکمیت رو به اشتباه انداخته باشه و فهمش مشتبه شده باشه، فکر میکنه که جنبش رو حل کرده، بحران رو عبور کرده و خوب مدیریت کرده، بنابراین حالا میخواد از موضع بالاتر دوباره برخورد بکنه و رقیبش رو که به زعم اون تضعیف شده باز هم بیشتر از گذشته تضعیف کنه. بنابراین این موضوع‌گیری ها به نظر من بیش از آنی که جنبه حقوقی و قضایی داشته باشه جنبه سیاسی داره و تابعی است از برداشت هایی که از شرایط موجود سیاسی میشه. همون آقایی که این حرف زده ممکنه پس فردا یا بگی حالا یه قاضی دیگه اومده و نظر قضایی دیگری داده مغایر نظر من، چون آقای لاریجانی قاضی نیست که بخواد نظر قضایی بده. که در چنین قضایی هایی باید اگر که اختلافی هست و دعوایی هست این رو به محکمه ببرن، محکمه صالح رسیدگی بکنه. محکمه صالح آقای لاریجانی نیست، آقای لاریجانی مدیر قوه قضاییه هست نه قاضی. بنابراین می شود انتظار داشت که در آینده اگر که شرایط سیاسی کشور متحول بشه، به تبع اون تصمیماتی هم که راجع به این قضیه به لحاظ حقوقی و قضایی اتخاذ می شود متفاوت از این باشه که صادق لاریجانی بیان کرده.
خانم گوارایی، با توجه به این گفته های آقای شعله سعدی، این اختلاف نظر میان صادق لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه به نظر شما؟
من میخوام صحبتم رو با پذیرش آن چیزی که آقای شعله سعدی عنوان کردن ادامه بدم. میدونیم دو تا شخصیت حتی از قبل از انتخابات 88 بسیار مورد حمله اصولگرایان و محافظه‌کاران علل خصوص بخش دولتیش بودن. البته این دو تا شخصیت متفاوتن و از زوایای مختلف باشون برخورد شده، اما در حال در سیبل حملات اونها قرار داشتن. یکیش آقای هاشمی هست و یکیش آقای خاتمی، و این دقیقا به دلیل نقش و جایگاهی هستش که این دو نفر آقای خاتمی در میان طلبان و در میان جامعه و آقای هاشمی به دلیل نقشی که در میان حتی خود جناح اصولگرایان داره. فکر میکنم که بخشی از این اختلاف نظرها به اجلاس اخیر خبرگان هم بازگرده. جناح دولتی ها تدارک کامل دیده بودن که در همین اجلاس خبرگان به نوعی جناب آقای هاشمی رو در واقع در اونجا کله پا بکنن و دادن بیانیه و یا زیر سوال بردن ریاستیشون در مجلس خبرگان و طرح مسائلی در رابطه با فرزندانشون، حتی آوردن آقای احمدی نژاد جهت سخنرانی به خبرگان، تدارک وسیعی رو برای این فراهم کرده بودن که خبرگان رو به نوعی حامی دولت کنونی نشان بدن. این پروژه در این حد و حتی محکوم کردن رهبران جنبش سبز و درخواست محاکمه شون، وقتی که با عدم موفقیت در این پروژه موفق شدن، دوباره میبینیم پروژه وقف دانشگاه آزاد کلید میخوره. شخصی در مقام ریاست قوه قضاییه میاد اساسا وقف را از مبنا مورد ابطال قرار میده. آقایی که تو این حوزه کاملا متخصص هستن باید بهمون این قضیه صحبت بکنن، ولی میدانم که یک دوراهی است که بخش رهبری نظام در برابرش قرار خواهد گرفت، چون سابقه وقفی سابقه کاملا دیرینه و تاریخی توی این مملکت، مبنای کاملا شرعی داره. اساسا بنیان وقف برای این بوده که امکاناتی رو که به نوعی میتونن قدرت ها متصرف بشن از تصرف دولت ها و قدرت ها خارجش بسازن و و بتونن در اختیار مصرف عمومی قرار بدن. به لحاظ قانونی و شرعی چون اونجا هم آقای رفسنجانی جدید جمله را از کیهان منتشر کردن به نقل از بیر مسئول روزنامه کیهان که گفته که خود رهبری همین وقف رو قبول نداره، یعنی با طرح مسئله آقای لاریجانی عنوان کردن که ایشون هم از ابتدا با وقف دانشگاه آزاد موافق نبودن. ولی اگر که بخواد رهبری در برابر این مسئله، چون مطمئنن به لحاظ روال شرعی و قانونی اگر بخوان پیگیری بکنن، نتایج مسئله کاملا برعکس به ضرر دولتی خواهد بود، مگر اینکه یک قدرت فائق و بالاتر از قانون و شرع به نام برال نظری ولایت بیاد در اینجا مطرح بشه. در اون صورت مطمئنن تأثیر و ریزش بسیاری به لحاظ حوزه‌های علمیه، فوق‌ها و کسانی که دارای اجتهاد هستن خواهد داشت، به خاطر اینکه یک نوع مبارزه و جنگ با یک حکم شرعی نیست که سابقه بسیار تاریخی در عرف و تاریخ ملت ایران داره.
آقای حقیقی، نظر شما درباره مطبوعاتی شدن اختلاف نظر میان صادق لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی چیه؟ روز شنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای تحت عنوان منبتل که یه ایرادیه به لغتی که آقای صادق لاریجانی مطرح کردن، با انتقاد از او واکنش صادق لاریجانی رو تازه ترین نمونه از مناقشات پرهزینه توصیف کرده، در حالی که مثلا در سایت رجا نیوز گفته های صادق لاریجانی مدتیست تیتر اوله. به کیهان هم که خانم گوارایی اشاره کردن، موضوع چیه؟
خب به هر حال این چالش های درون قدرت و منابع دانشگاه آزاد از جنبه مالی یک منبع تقریبا قابل توجه هست که تمام جناح قدرت بخوام بهش دست پیدا کنن. علاوه بر این، دانشگاه آزاد به خاطر اینکه ارتباط داره با به قول آقای جاسی با همه خانواده های ایرانی، دارای دامنه نفوذ در سیستم سیاسی اجتماعی ایرانی. مسئله ای که اونها معتقدن این هست که با توجه به صحبتایی که آقای هاشمی کرد، این آتش دور جدید رو آقای هاشمی شدید کرد، این که این وقف رو کسی نمیتونه ابطال کنه و رهبری انقلاب هم موافق این وقفه. در پاسخ به این موضوع هست که قوه قضاییه و آقای لاریجانی این موضوع مطرح کردن. همون موقع هم که آیت الله خامنه‌ای دستور توقف رو داد، گزارش کار رو به یک کمیسیونی محول کردن که اونها نظر حقوقیشون رو بدن. اون کمیسیون نظرش این بوده که وقف دانشگاه آزاد شرعی نیست. در حال این موضوعیست که جدا از جنبه‌های حقوقیش تبلور اون چالش‌های سیاسی است برای کنترل دانشگاه آزاد، چه از جنبه مالی چه از جنبه سیاسی. و خب آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رفسنجانی دانشگاه آزاد به حالی که از منابع و پایگاه‌های قدرتشون محسوب میشه و با توجه به اینکه محدودسازی و مهار نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی سیاست کلی جناح مقابله، حالا آقای احمدی‌نژاد که معتقد به ایشون از صحنه سیاسی حذف بشه، ولی جناح مقابل معتقد به محدودسازی و کنترل نفوذ آقای رفسنجانی هستند، دانشگاه آزاد به نظر من در این چالش قرار داره و بعیده آقای رفسنجانی خیلی بتونه کار مؤثری انجام بده جز اینکه تحولات سیاسی بیرونی به نفع این جناح رقم بخوره. ولی به نظر من میرن به سمت اینه که در ماه‌های آینده بر مبنای اساسنامه رئیس جدیدی بذارن در دانشگاه آزاد و خب موضوع مورد تغییر خواهد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا یه پرسش از هر سه شما برای جمع‌بندی. این کشمکش‌های درونی طیف اصولگرا و محافظه‌کار اصلاح‌گرایان و تحول طلبان رو در چه وضعیتی قرار داده؟ با توجه به قطعنامه امامان جمعه با درخواست محاکمه و مجازات آنچه سران فتنه نام دادن، آقای شعله سعدی اول شما.
به نظرم ادامه وضع موجود به نفع حاکمیت باشه، یعنی اگر قرار باشه محاکمه صورت بگیره، خود این در واقع یک عامل جدید میشه برای فعال شدن فیزیکی جنبش. بنابراین من فکر میکنم که از این کار اجتناب بکنند و کار به کار آقایون موسوی و کروبی نداشته باشند، به خصوص که جنبش اصلا شخصیتش از این آقایون جداست. اینها بسیار از جنبش و از اهداف جنبش و شعارهای جنبش عقب هستند و لذا اگر اینا رو بخوان مورد محاکمه قرار بدهند، به نظرم یه مقدار مشروعیتشون بیشتر میشه و خود این به صورت عاملی برای تجدید فعالیت جنبش هم ممکنه
فعالیت.
خانم گوبری،
زمانی که آقای موسوی کاندیدا شدن، بزرگترین آیتمی که در اون زمان به عنوان دلایل حمایت کسانی که هوادار ایشون بودن میشد روش تکیه کرد این بود که آقای موسوی میتونه بخش از لایه‌های درون حکومت رو و داخل نظام رو به مخالفت با آن چیزی که اون جریان متمرکز کودتاچی که در سالها بر خلاف منافع عمومی عمل میکرد رو به حرکت در بیاره. به نظرم میاد امروز بعد از یک سال و اندی از بعد از جنبش سبز و انتخابات 1388 این مسئله تحقق پیدا کرده. واقعیتی است، یکی از علائم این که جنبش سبز به حیات خودش داره ادامه میده اینه که شما بریدگی از جنبش سبز رو خیلی کم میبینید، در عوض ریزش رو در نیروهای محافظه‌کار و اصولگرا بسیار شاهدیم. من نمیگم این ریزش منجر به پیوستنشون به جنبش سبز بشه، قاعدتا افراد بنابر جایگاهی که دارن و سطوحی که از آگاهی دارن و سطوحی از منافعی که در رابطه با جناح محافظه‌کار دارن دچار این ریزش که بشن نسبتشون رو با این جنبش و حرکت مردمی تعریف میکنن. اما واقعیت حوادثی که رفته نشون میده بخش عظیمی از جامعه مخالف عملکرد عدی، عملکرد خود اونها داره به ریزش نیروهای خودشان سوال و تهدید ایجاد میکنه و من ایمان دارم که اقداماتی که داره صورت میگیره نمیتونه در دل کسانی که در طیف اصولگرایان و محافظه‌کاران قرار دارن ولی هیچ وقت جز جناحهای سرکوبگر مردم نبودن، هیچ وقت قارت مردم نیندیشیدن، فقط به لحاظ اعتقادی دیدگاههایی رو در اون طرف و آرمانهاشون رو در اون طرف جستجو میکردن، قطعا با تردید با سوال و با ریزش مواجه خواهد شد.
آقای حقیقی،
برخلاف اون صحبتی که آقای دکتر شهرزاد فرمودن، این جنبش جنبش انتخاباتی است، خیلی پیوند داره با شخصیت آقای موسوی و کروبی و هیچ شخصیت دیگری بیرون این افراد و آقای خاتمی به ویژه بیرون این جریان نه تواناییشو داره نه لحاظ عینی و مناسبت قدرت این رو داره که بتونه در حوزه اجتماعی مطرح باشه. پس بنابراین این تصور که آقا یک شعارهای رادیکالی شده و اینا دیگه نمیتونن بشن تصور است که با مبانی این حرکت و واقعیت‌های روزمره نمیخونه. این جنبش انتخاباتی بوده و با کسانی که برای در اون نقش کلیدی داشتن پیوند وثیق خورده. اگه کسانی ممکنه حرکت دیگه داشته باشن میتونن برن جنبش قهوه‌ای قرمز هر چی میخوان ایجاد کنن، اگر داشتن میکردن. پس بنابراین کسایی که حرفو میزنن با توجه داشتن که توانایی این که کسان دیگری کار دیگری بکنن فعلا وجود نداره، ممکنه یه سال دیگه توانایی ایجاد بشه. نکته اول قضیه. نکته دوم این است که اصلاح طلبها مشکلات جدی دارن، برمیگرده به این که توانایی قدرت سازیشون در حوزه‌های مختلف، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه‌های مالی، در حوزه اجتماعی محدودیت داره. جناح اصلاح طلب باید دنبال چانه‌زنی و مذاکره هم باشه. در این زمین هم به نظر من هم از جهت افرادی که این کار رو انجام بدن هم از لحاظ فرهنگ سیاسی که مذاکره و مصالحه رو به عنوان یکی از اصول اصلی سیاست قرار میده دچار ضعف هستن و در خیلی موارد به نظر من تحت شعاع فضای عمومی قرار میگیره، مثل طرح پنج ماده آقای موسوی که به درستی پیگیری نشد، هم زمانش دیر اعلام شد و همی که بعد از اینکه مطرح شد به طور جدی در دستور کار به عنوان یک پلتفرم برای انجام کار قرار نگرفت. باید بین آقای خاتمی، آقای موسوی و آقای کروبی یک هارمونی جدیدی ایجاد بشه برای اینکه بتونن به طور واحد و یگانه حرکت بکنن، همجور گروه هایی که برای زینفوز هم مثل مجمع روحانی مبارز. اگر این تفرقه بین اونا وجود داشته باشه نمیتونن هم مذاکره کنن و هم از لحاظ اجتماعی دامنه حرکتشون رو گسترش بدن. ولی نباید فراموش کنیم که جناح اصولگرا الان با بحران قدرت مواجهه و بسیاری از جناحایی که حالا حتی در انتخابات احمدی نژاد رای دادن معتقدن که آقای احمدی نژاد فاقد تواناییه، نمیتونه بحران تحریم‌ها را به قول معروف مدیریت کنه و اگر سیستم چهرهش رو عوض کنه میتونه هم از لحاظ بین‌المللی به توافق جدید دست پیدا کنه و هم بحران‌هایی و انشقاق‌هایی که درون ساخت قدرت و درون اجتماع ایجاد شده میتونه برای اینا فائق بیاد. این نظریاتی است که عده زیادی از اصولگرایان تجربه گرا و به هر حال معتقد دنبالش هستن و به نظر من میره به سمت این که اگر این بحران‌های اقتصادی و بحران بین‌المللی فشارش رو جدی کنه اونها برن به سمت این طرف رو عملی کنن. مسئله مشایی آغاز حرکتی است که میتونه در آینده دامنش رو به آقای احمدی نژاد گسترش بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، خانم فاطمه گوارایی و آقای قاسم شعله سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما برای اینکه بیشتر بدونید، برای اینکه بیشتر بخونید، بهترین کار اینه که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com و برای عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای اگر در ایران به سر میبرید از در سفید وارد بشید. DARESEFID در سفید.com رو فراموش نکنید. سه بعد از ظهر به وقت ایران باز هم در کنار شما خواهیم بود.